بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. در شب 21 ماه مبارک رمضان هستیم. یکی از عزیزترین و پربرکتترین اوقات سال در تقویم دینی ما مسلمانان، یکی از لیالی مبارک قدر، شبی که خداوند اون رو ارج نهاده و به لحاظ برکات معنوی اون رو معادل هزار ماه دانسته. لذا ما مسلمانان هم باید این شب رو خجسته بداریم و فرصتی که در این شب برای ما مهیا هست اون رو مغتنم بشماریم. شب 21 ماه رمضان برای ما البته اهمیت مضاعفی داره، از این حیث که هم شب قدر هست و هم شب شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یکی از دست پروردگان تراز اول مکتب توحیدی اسلام، یکی از اولیاء راستین خداوند. چون من همه ساله این توفیق رو دارم که در یکی از شبهای قدر در این مجلس معنوی در این مکان شرکت می کنم، مناسب دیدم که صحبت امسال خودم رو اختصاص بدم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ابتداعا یک توضیح مختصری درباره قربت و تنهایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدمت شما عرض می کنم و بعد هم پاره از نصایح، اندرزها و موعظه های بلیغ اون بزرگ مرد الهی رو با شما عزیزان مطرح می کنم که هم این مجلس معنوی امشب معطر بشه و هم اینکه انشاءالله ما یک توشه معرفتی هم از محضر امیر مؤمنان برگیریم. اجازه بدید با اون توضیح مختصر، اون مقدمه مختصر شروع کنم. ببینید، اگر ما یک نگاه زمینی به زندگانی امام علی داشته باشیم، یعنی فارق از مقام و مرتبه معنوی او به زندگی او مثل یک انسان متعارف نگاه میکنیم، در میابیم که زندگی چندان به کام اون مرد بزرگ نبود. او از زندگی زمینی خودش کام چندانی نگرفت. اگر شما یک مروری هم به نهج البلاغه بکنید، نوعی دلسردی، نوعی یأس، نوعی نگرش منفی به ماهیت این حیات زمینی و خاکی در کلام اون مرد بزرگ موج میزنه. امام علی یک زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داشت. نامرادی، نامردمی، تلخی، درشتی فراوان دید، حتی از نزدیکان خودش، خیشاوندان خودش و همینطور همرزمان خودش. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که زمانه با او یار نبود. او در جامعه خودش حقیقتاً تنها بود. یک روح بزرگی بود که در کالبد جامعه خودش و زمانه خودش نمی گنجید. جامعه او نه او رو به درستی می شناخت و نه او رو می فهمید، نه قدر و منزلت او رو به نیکی می دانست. امام علی به قدری احساس قربت، احساس تنهایی در جامعه خودش، در نزد خیشاوندان خودش می کرد که اونطور که در تواریخ می نویسند بسیاری اوقات در نیمه های شب شهر رو ترک می کرد، به بیرون از شهر می رفت، سر رو در چاه می کرد و می گریست از تنهایی. اون مردی که به شهادت تاریخ اسد و نهار بود، شیر روز بود، از فرط بی کسی در خلوت با خودش نجوا می کرد. و باید گفت که همه روح‌های بزرگ که از سطح زمین و زمان ارتفاع می‌گیرند همیشه اینطور هستند. تن چندان تجانسی با توده‌های عامه مردم، با عوام مردم ندارند. در روی می‌خوام اینو عرض کنم، نکته بسیار کلیدی هم هست که مردم اون زمان مخاطبان خوبی برای امیرالمؤمنین علی نبودن، مخاطبان شایسته‌ای برای سخنهای او، حکمتهای او و شخصیت او نبودن. و با کمال تأسف باید بگیم که 1400 سال بعد هنوز قصه همان گونه هست. بله امروز ما ده ها میلیون مسلمان داریم که حداقل روی کاغذ خودشون رو شیعه علی ابن ابی طالب می نامن. در ایران خودمون اصلا ما یک نظام حکومتی داریم که نام علی رو یدک می کشه، لذا بنابه ظاهر دیگه علی که نباید تنها باشه، کسی که ده ها میلیون شیعه مشتاق هواخواه بعضن متعصب هم داره که اون نباید تنها باشه. اما بنده باید به صراحت عرض کنم که علی امروز هم تنهاست. بله هواداران او به لحاظ کمی افزایش چشمگیری پیدا کردن، اما به لحاظ کیفی هنوز مخاطبهای شایستهی برای تعلیمات و آموزش های اون مرد بزرگ باطنی نیستن. رو درواسی رو کنار بذاریم، یک نگاهی بندازیم به جامعه شیعی، چه در ایران، چه در عراق، چه در کشورهای دیگه. حال روزشون، افکار و اعتقاداتشون، جنس اندیشه و بینششون رو مقایسه کنید با بیانات امام علی در نهج البلاغه، مقایسه کنید با کتاب قرآن که امام علی همه عمرش رو صرف کرد برای رونق بخشیدن به این کتاب بزرگ الهی، مقایسه کنید حال و روز جامعه شیعی، افکار و برداشت‌های دینی شیعیان امروز رو با راه و رسمی که امیرالمؤمنین علی در زندگی خودش داشت، بعد می‌بینید که جامعه شیعی تا کجا با علی بیگانه است. امام علی 23 سال در کنار پیامبر علیه شرک جنگید، برای توحید، برای لا اله الا الله، یعنی معبودی نیست جز خدای یکتا، فقط او شایسته ستایش و پرستش هست. حالا نگاه کنید به جامعه شیعه خودمون، میبینید که پیروان نادان از شخص امام علی یک بت دیگه ساختن، یک الهه‌ای ساختن در کنار الله. فقط شما برید در مساجد، امشب خیلی درد دل دارم تا حدودی، عذرم میخوام اگر عده‌ای برآشفته میشن از این حرفا، در مساجد برید شما، ما امروز یک کلاس، یک کاست، یک گروهی داریم که اسمشون هست رسما یک پروفشن هست، مداحان اهل بیت، تا یه پروفشن، یه حرفه است، کلاس دارن، دانشگاه دارن، فارغ التحصیل که شدن اینا میشن مداحان اهل بیت. شما فقط به جای اینکه تو سر کله خودتون بزنید وقتی که اینا حرف میزنن، فقط گوش بسپارید به محتوای حرف اونها، ببینید تا کجا این مبالغه ها، این جزافه گوهی ها با توحید، با راه و رسم علی بیگانه هست. این همه تملق، چاپلوسی، جزافه‌گویی تا کجا با روح تفکرات علی بیگانه هست؟ اون مردی که 23 سال برای توحید مبارزه کرد، امروز خودش شده عاملی برای ترویج شرک در جامعه اسلامی. امام علی که 25 سال پس از رحلت پیامبر اکرم خانه نشین شد به انتخاب خودش، یک انتخاب آزادانه و آگاهانه، 25 سال خانه نشین شد، سکوت کرد. برای چی؟ به خاطر اینکه اختلافات سیاسی که او با همرزمان سابقش داشت، این اختلافات سیاسی باعث نشه که در جامعه نوپای مسلمان شکاف ایجاد بشه. 25 سال به تعبیر زیبای معلمم، استادم و مرادم دکتر شریعتی، 25 سال سکوت برای ایجاد وحدت در جامعه اسلامی. حالا شما نگاه کنید به این تلویزیون های ماهواره‌ای شیعه، به اصطلاح شیعه، که هر روز مثل قارچ دارن سرد میشن و من حقیقتا نمیدونم این پولا از کجا میاد. خدا بنده هم کار تلویزیون هستم، برنامه دارم، یه ساعت میخواید برنامه تهیه کنید چه هزینه ای داره؟ مثل قارچ هر روز این پولا از کجا میاد؟ والله اعلم. و بعد این تلویزیون ها مبتذل ترین قرائت از تشیع رو شما میبینید، خرافی ترین برداشت رو از تشیع شما میبینید، و بعد میبینید علی که 25 سال برای وحدت در جامعه اسلامی سکوت کرد، حالا مکتب او، پیروان او شدن در این برنامه ها فقط بذر نفاق، بذر کینه و دشمنی بین مسلمان ها کاشتن. اسلام شده یه توپ فوتبال بین به اصطلاح پیروان اهل بیت و پیروان وهابیت، مثل اره، یکی این میگیره یکی اون میستونه. علی که فقط 5 سال حکومت کرد و به تصریح خودش حکومتش فقط و فقط برای یک چیز بود و لا غیر، اون چی بود؟ عدالت، عدالت اجتماعی. نگاه کنید به حال روز حاکمان امروز در کشور خودمون، ستم، تبعیض، نابرابری، بی‌عدالتی، ظلم، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق مدنی یک ملت، بعد اسمش هم گذاشتن حکومت علوی. میخوام بگم خواهران و برادران، علی هنوز هم تنها هست. نام او و مکتب او شده یک دکانی برای تجارت یک عده‌ای. شمس تبریزی یه حکایتی داره درباره این که چرا رفت به قونیه برای ملاقات با مولانا. اونهایی که در عرفان هستن این داستانو میدونن. من فکر میکنم این گفته شمس تبریزی وصف الحال وضعیت امام علی در بین شیعیانش امروز هم هست. این گفته بسیار زیباست از شمس تبریزی. حالا میخواد توضیح بده که چرا رفت به قونیه برای ملاقات با مولانا. میگه که یک سحرگاهی از عالم غیب به من ندا دادن که برو آن بنده نازنین ما، یعنی مولانا، که برو آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زیان برند. قوم ناهموار یعنی قوم نااهل، به زیان بردن یعنی ضایع کردن. میگه به من از عالم غیب ندا آمد که برو این مولانا را از دست این قوم نااهل نجاتش بده، دارن ضایعش میکنن. یک خورشید تابانی در درونش هست، اما در این جمع، در این قوم ناهموار، اون خورشید هیچ وقت تابش پیداش نمیکنه. اون جمع مخاطبان خوبی برای مولانا نیستن، برو اونا نجاتش بده. خواهران و برادران، عوام شیعه امروز هم یه قوم ناهمواری هستند که امام علی رو زایعش کردن و زایعش میکنن. به لحاظ بینش، نگرش به دین و هستی، اسلوب زندگی، ارزش‌ها در زندگی اصلا سنخیتی با علی ندارن. سینه زیاد میزنن، شله زیاد میپزن، فحش به این و اون زیاد میدن، چرا که به قول خودشون محبت اهل بیتو ندارن. اما در اسلوب زندگیشون نشانی از علی نیست. حکیم نظامی گنجوی یک گفته بسیار زیبایی داره که مطمئنم شما هم اپریشیت خواهید کرد. آن کس که زدار آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. فقط یک گوهرشناس میتونه بگه که گوهر چی هست. اون کسی مشتری خوبی برای علم علی، بینش علی، منش و اخلاق علی هست که زدار آشنایی باشه. کسی که اهل باطن باشه، رازدان باشه، روح شناس باشه، یک گوهرشناسی مثل مولانا فقط میتونه مخاطب خوبی باشه برای امیر المؤمنین علی علیه السلام، نه این عوام نابخرد. مولانا که باید او رو خاتم العارفین نامید، ما بعد از مولانا دیگه عارف در اون سطح نداشتیم، خاتم العارفین بود، کسی که فخر عرفان ما مسلمانان هست، یکی از اولیاء راستین خداوند هست. اوست که به باور بنده علی رو به حقیقت شناخته، نه به تقلید. ماها شناختمون از علی تقلیدیست، موروثیست. پدر و مادرمون شیعه بودن، خب ما هم شیعه هستیم. فقط مولاناست که و امثالهم که علی رو به حقیقت شناختن. چرا؟ به خاطری که با علی شریک الازواق بودن، ذوق مشترکی داشتن، با او تجربیات معنوی باطنی و عرفانی مشترکی داشتن. به خاطر همین هم هست که همدیگر خوب درک میکنن. مولانا هرچند که یک عارف غیر شیعی هست، اما توصیفاتی از امام علی در مثنوی داره که شاید شما از یک شیعه قالی هم نشنوید. این توصیفات مولانا برخواسته از شعور هست، معرفت هست، نه مدح و ثنای بیپایه و اساس. در انتهای دفتر اول مثنوی مولانا یک حکایتی را آورده و در ذیل این حکایت درک خودش را از منزلت معنوی امام علی آورده. من فقط میخوام گزیده هایی از ابیات مولانا را برای شما بیارم که ببینید یک کسی که با امام علی شریک الازواق هست، تجارب معنی معنوی مشترکی داره، او به علی چطوری نگاه میکنه. عرض کردم مولانا بر حسب ظاهر شیعه هم نبوده، یعنی ما هیچ دلیلی در شیعه بودن او نداریم. این خطاب مولاناست به امام علی، خطاب یک عارف شوریده، یک عارف واصل به حق، یک عارفی که عشق رو میشناسه. او در مقابل علی ایستاده، حالا با علی داره صحبت میکنه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. ای علی تو مجسمه بینش هستی، تو مجسمه دانش هستی، شمه ای از مکاشفات خودت رو به ما بگو، بگو که در عالم معنا چه دیدی. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشان نور چون محوی زبان. حقیقتا این توصیفات غریبی است که یک کسی مثل مولانا از امام علی میکنه. میگه ای علی من در مقابل تو ایستادم همونطور که یک نفر در مقابل آینه میسته، انوار رو از تو میگیرم و پس میدم. و حقیقتا همه اولیای خداوند اینطوری هستن، یعنی آینه هایی هستن که در مقابل هم نشستن، تابش انوار حق رو میگیرن و در هم منعکس میکنن. و بعد مولانا خواست قلبی خودش رو با امام علی در میان میذاره. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. در بیت اول اشاره داره به حدیثی از پیامبر اکرم در شأن و منزلت امیر المؤمنین که پیامبر فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر دانش و علمم، علم الهی، و علی هم دروازه اون. حالا مولانا هم همینو تأیید کرده و بعد میگه باز باش ای باب بر جویای باب، ای دری که بر آفاق معنویت باز هستی، تا ابد باز باش، تا قشرها، تا پوستها تبدیل به مغز بشن، تا اونهایی که خام هستن، نپخته هستن، با ارشاد تو پخته بشن، به کمال برسن، تا اونهایی که یک دیانت قشری دارن، در قشر دین در جا زدن، بلکه با ارشاد تو به مغز دین برسن، به حقیقت دین برسن. به هر حال میخواستم فقط این عرض کنم که به خصوص برای جوانترها در مجلس، اونهایی که جوانترن و هنوز ذهنشون مثل امثال خود بنده آلوده به خرافات نشده، تا هنوز دلشون تیره نشده. شما اگر میخواهید علی رو بشناسید، از اولیاء الهی بشناسید، اونها برای شما بگن علی چه کسی بوده. مخاطبان خوبی برای پیامهای اون مرد بزرگ باشید، مخاطبان خوبی برای اندرزها و موعظه های اون مرد بزرگ باشید. حالا به تصحیح از مولانا اجازه بدید که در بقیه فرصتی که دارم، این نیم ساعتی که باقی مونده، با هم از در این باب حکمت، از این در معرفت وارد بشیم، در مخزن حکمت امیرالمؤمنین رو با هم باز کنیم و لقمه های معرفت بگیریم. برای معطر کردن مجلس معنوی امشب یه گزیده هایی از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو امشب اینجا مطرح میکنم. یه توضیحات مختصری هم درباره بیانات خدمت شما عرض میکنم. اولین حکمتی که از ناحیه امام علی مایلم مطرح کنم درباره یکی از ویژگی های اهل تقواست، ویژگی های پارسایان، اون کسانی که با نهج البلاغه انس چندانی ندارن، از شما دعوت میکنم در این ماه مبارک رمضان خطبه متقین در نهج البلاغه را حتما مطالعه کنید، تدبر کنید در موردش. در این خطبه در یکی از فرازاش امام یکی از ویژگی های متقین رو این میدانه که اونها طبع بلندی دارن. اینو فقط عرض کنم خواهران و برادر، اینا قصه نیست، داد درس زندگی هست. یعنی از این درک هممون بیرون رفتیم، این آموزه های امام علی رو باید در گوش خودمون داشته باشیم. آدم هایی که پارسا هستن، متقی هستن، یکی از ویژگی هاشون اینه طبع بلندی دارن. یعنی چی طبع بلند؟ یعنی این لذت جویی های حقیری که ما هر روز صبح تا شب به دنبالشون هستیم، این لذت جویی ها در کام اهل تقوا شیرین نیست. یه حلوایی هست که دهان اونها رو شیرین نمی کنه. سوال اینجا هست چرا؟ چرا اهل تقوا به لذت های حقیر پشت میکنن؟ آیا اینا چون برین واش میشن از بچگی پدر و مادر همینطور بهشون تو دیواری یاد میدن که آقا متقی باشید، پارسا باشید؟ امیرالمومنین میگه نه، یه سری داره. سرش چیه؟ از امام بشنویم. از امال خالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. خداوند در دل پارسایان چنان بزرگ است که هرچه غیر اوست در دیدگانشان کوچک است. یک لحظه تصور کنید، این دل هیچ وقت خالی نمیتونه بشه. ببین، ما دو تا چیز هست که هیچ وقت خالی نداریم، بنابرای تعریف باید پر باشن. یکی ذهن هست که مثلا چیزی به اسم ذهن خالی نداریم، یکی هم دل هست. ذهن و دل تا اینها پر نشن اصلا واقعیت وجودی پیدا نمی کنن. شما تصور بکنید یک مهمان فربهی وارد دل آدمی بشه به اسم خداوند، انقدر چاق و فربه هست که اصلا دیگه جایی نمیذاره برای غیر خودش. این هست مراد امیرالمومنین. وقتی که خداوند با عظمتش، با جمال، با زیبایی، با جبروت خودش در دل کسی نشست، جا رو برای لذت‌های حقیر تنگ می‌کنه. دلی که یاد خداوند اون رو پر کرده، هیچگاه از غیر خدا یادی نمی‌کنه، سراغی نمی‌گیره. امام علی و سایر عارفان ما تعلیم دادن که آبادانی دل فقط با ذکر خداوند هست. دل آباد دلی هست که نام و یاد خداوند در اون باشه، نه فقط سالی یک بار در شب قدرا، اونم حالا گذری بیفته سراغ اون با یک مجلسی یا نه. نه، ذکر هر لحظه، یاد هر لحظه خداوند در دل آدمی، این وصف یک انسان پارساست. خداوند هست که دل رو آباد میکنه. حالا ما ایرانی ها شعر خیلی دوست داریم دیگه. این شعر از سنایی خاطرتون باشه، حالا میخواد توضیح بده تفاوت بین دل و ده رو. دوتاش هم با دال شروع میشه. ده بود ندل که اندر وی گاو و خر گنجد و زیا و عقار. میگه اون دلی که همش در میتپه واسه مال و منال، برای مرکب، برای سیم و زر، اون که دل نیست، اون ده هست. چون که شما در یک ده هست که شما فقط مرکب میبینید، الاغ میبینید، زمین مستقلات میبینید. این دل تعبیه شده نه برای محبت مال و منال، برای محبت حق. اصلا این دل رو خداوند برای این در آدمی تعبیه کرده. دل وقتی که با یاد خداوند آباد شد، وقتی که مهر و محبت حق، زیبایی و جمال خداوند در دل کسی نشست، دیگه یاد غیر خدا در دل او نخواهد بود. این جمله رو هم بشنویم از امیرالمومنین در نهج البلاغه چقدر زیبا میگه: و این چنین است هر کس که دنیا در دیدگانش بزرگ باشد و در دلش به عظمت نشسته باشد، آن را بر خداوند ترجیح خواهد داد و به سوی آن خواهد شتافت و بنده آن خواهد شد. مطلب رو گرفتین؟ ما فکر میکنیم بنده خداوند هستیم، درست هممون میگیم دیگه، ما مسلمان بنده خداوند هستیم. امیرالمومنین میگه آقا بندگی که به این راحتی نیستش که. حالا این گفته ای امیرالمومنین رو من در قالب یه جمله از شیخ ابو سعید عبدالخیر از عارفان متقدممون خدمتتون میگم، دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. تعریف بنده: بنده آنی که در بند آنی، بنده آنی که در بند آنی. بنده حمید انتظام دروغ میگه بنده خداونده، برای که اولویت های زندگیش رنگ و بویی از خداوند نداره. شغلش، حرفش، رفتارش بنده آنی که در بند آنی. شما در بند هر چیزی که باشید بنده همونم هستید. از مولانا بشنویم، از مولانا بشنویم چقدر زیبا. ای کاش که در منبرهای مساجد ما این اشعار مولانا رو واسه ما میخوندن به جای نوحه. تا در طلب گوهر کانی، کانی کانی یعنی چی؟ معدن. تا در طلب گوهر کانی، کانی، تا در هوس لقمه نانی، نانی. این نکته رمز اگر بدانی، دانی، هر چیز که در جستن آنی، آنی. دنبال پول هستی، یه شخصیت بازاری داری. دنبال علم هستی، یه شخصیت علمی داری. دنبال معنویت هستی، شخصیت معنوی داری. هر چیز که در جستن آنی، آنی. شخصیت ما رنگ و بوی همون چیزی داره که هر روز که از خانه میایم بیرون دنبالش هستیم. تقوا یعنی پروای از خداوند داشتن. ترس نیستا، پروا یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میفهمید در مقابل چه کسی نشستید، پاتونو دراز نمی کنید. نه از سر ترس، بلکه مقام و مرتبه او رو خوب میشناسید. انسان پارسا پروای از خداوند داره، لذا همش دنبال خداوند هست. هر چیز که در جستن آنی، آنی. به خاطر همین هم هست که خداوند در دل این پارسایان به قدری با عظمت نشسته که هیچ چیز غیر از خداوند اونها را سیراب نمی کنه. هیچ لذتی در کام اونها دیگه شیرین نیست اگر نام خداوند بر او نباشه، اگر رنگ حق نداشته باشه. این حلواهای زمینی دیگه در کام اهل تقوا شیرین نیست. و اما حکمت بعدی از امیرالمومنین، این یکی دیگه 100% به درد ما میخوره که در جنوب کالیفرنیا زندگی میکنیم. حقیقتا من وقتی که خودم رو در یه شرایط روحی قرار میدم ببینم که امیرالمومنین این حرفا رو برای جامعه جاهل میزده، چقدر احساس تنهایی میکرده. هیچ کسی نمی فهمیده این آدم چی اصلا داره میگه، نمی فهمیده این چه مناظری رو در این عالم دیده بوده، چه کشفیاتی داشته، نمی فهمیدن که او چی میگه. برای همینم شب میرفت سر در چاه میکرد و گریه میکرد. امام فرمود: العبد حر ما غنى، الحر عبد ما طمع. دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. بنده تا قناعت می‌ورزد آزاد است و آزاد تا طمع دارد بنده است. چقدر زیبا میگه. یه پارادوکس دیگه، چطور میشه یه کسی غلام و رعیت باشه اما در این حال آزاد، و یه کسی دیگه غلام و رعیت نباشه اما در بند باشه؟ امام پاسخش داده، حرص و طمع. اون چی که شما رو در زندان اسیر میکنه حرص و طمع هست. حالا برای اینکه مطمئن بشم همه خوب فهمیدیم، یکی ست در این مجلس حرص و طمع رو به انگلیسی واسه ما ترجمه کنه. Greed. اینو دیگه خوب میشناسیم، هممون هم صبح تا شب دردشو داریم دیگه، نه؟ ببینید این قصه هر روزه زندگی ما در یک جامعه باز مدرن قرن 21 است. ما یه آزادی حقیقی داریم، یک بندگی حقیقی داریم و یک آزادی و بندگی سوری و فرمال داریم. ببینید یک کسی ممکنه در یک چهار دیواری محصور نباشه، با عنف و با زور چیزی رو به او تحمیل نکنن. این چنین فردی بنا به ظاهر آزاد هست، چون در زندان چهار دیواری نیست. امام علی میگه اما و صد اما، همین فرد ممکنه با صد بند نامرئی در اسارت باشه. invisible string، اون بندها اینقدر نامرئی هم که نمیتونه ببینه. این فرد ممکنه در زندان نباشه اما اسیر رذیلت های درونی باشه، اسیر خشم و غضب و کینه باشه، اسیر حرص و طمع باشه. خواهران و برادران، همه رذایل اخلاقی، غیبت، فحاشی، تهمت زدن، دروغگویی، هر کدام از اینها یک خشتی هستند که یک زندانی رو در درون ما میسازن، ما رو زندانی خودشون میکنن. بنا به فرموده امام علی، حرص و طمع، گرید، اسارت آور هست. در راه آزادی، در راه آزادگی ما ایجاد اخلال میکنه، صد و مانع ایجاد میکنه. و برعکس قناعت، قناعت در انگلیسی یعنی چی؟ contentment. قناعت برعکس خادم آزادی هست، خادم آزادگی هست. باز از مولانا بشنویم همین حدیث رو، نسبتی که قناعت با آزادی و آزادگی داره. این خطابش به امثال بنده است مولانا. بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر؟ گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای؟ کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. چقدر زیبا میگه. صدف رو به نماد قناعت و کانتنتمنت میگیره. در درون صدف شما چه چیزی پیدا میکنید؟ مروارید. امکان نداره شما در دریا غواصی کنید مروارید رو در داخل یه صدفی پیدا کنید که دهنش بازه، باید دهنش بسته باشه. شما هم میخواهید که وجودتون مثل مروارید بشه؟ میخواهید که در اندرونتون به جای رذیلت گوهر ترورش پیدا کنه؟ دهان رو باید بر حرص و طمع ببندید، تا صدف قانع نشد پردر نشد. لذا به فرموده امیرالمومنین علی، اون کسانی که توفیق پیدا می کنن که حرص و طمع خودشون رو مهار کنن، اونهایی که توفیق پیدا می کنن حرص و ولع خودشون رو کنترل کنن، اونها آزاد واقعی هستند. این رو عرض کردم که فکر نکنید حالا چون توی جامعه دموکراتیک قرن 21 زندگی می کنید لزوماً آزاد هستید. اگر در درونتون رذیلت وجود داره شما در زندانی. فقط یه پندار باطل هست که فکر میکنید آزاد هستید. و اما حکمت بعدی از امیرالمومنین، که این به درد ما ایرانی های عصر حاضر خیلی دیگه میخوره، و اون عیب جویی هست. اگر یک رذیلت رو من بخوام به شما معرفی کنم که ما ایرانی ها امروز بیش از هر رذیلتی کلکتیولی عرض میکنم داریم، همین عیب جویی هست. فقط به این تلویزیون هامون نگاه کنید، عیب جویی هایی که مذهبی ها از لامذهب ها میکنن، عیب جویی هایی که لامذهب ها از مذهبی ها، همش فقط عیب عیب عیب. این صحبت امام علی به درد ما میخوره. در عمدن من این بیانات امام علی رو در امشب انتخاب کردم، چون مشکل تک تک ماها هم در دوران اخیر هست. امام فرمود خوشا به حال کسی که اشتغالش به عیوب خود او را از عیب جویی مردم باز داشته است. میگه چقدر این آدم خوشبخته که انقدر متوجه عیوب خودش هست که اصلا وقتی دیگه نداره که عیوب دیگران رو به گرد پیدا کنه. به قول همشهری خودم حافظ، عیب رندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربد تو برو خود را باش، هر کس آن درود عاقبت کار که کش. آقا دو دستی کلاه خودتو بچسب. و باز امیرالمومنین توضیح بیشتری میده در مذمت عیب جویی. این رو خوب به گوش و هوش بسپاریم ما. دقت و کنجکاوی در عیب دیگران و پیگیری آن از زشت‌ترین عیب‌ها و بدترین گناهان هست. این که آدم هی مرتب چارچشمی دنبال این باشه که دیگران عیوبشون چیه، این بدترین معصیت هاست. ریشه عیب‌جویی میدونید چیه؟ چرا بعضی ها عیب‌جو هستن؟ Chronic fault finding اسمشون رو من میذارم، Chronic fault finders. همش وسوسه دارن که آقا فلانی چه عیبش چیه. حافظ فکر میکنم بهترین توضیح رو داده برای اینکه چرا یه عده‌ای عیب جو هستن. یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. میگه مشکل از خودبینی هست. آدم تا خودبین نباشه هیچگاه عیب جو هم نمیشه. حالا آدم خودبین چه کار میکنه؟ آدم خودبین فکر میکنه حالا همه خیرات، حسنات، خوبی ها نزد خودشه دیگه، هرچه در نزد دیگران هست فقط بدی هست و عیوب، لذا فقط عیب دیگران رو میبینه. اگر فلانی هزار و یک رقم حسن هم داره، یه عیب داره، اون هزارتا رو نمیبینه، فقط همون یه عیب رو میبینه. حافظ میگه که مشکل از خود این فرد هست، دیدگان اون عیبناک هست، دیدگانش معیوب هست. اون کسی که دیدگانش معیوب باشه خب غیر از عیب که چیزی نمیبینه. خواهران و برادران این رو هم خدمتتون عرض کنم، هیچ کسی نیست حتی در مقام و مرتبه فرعون که حداقل یک خوبی نداشته باشه. اگر شما میخواهید کار خیر بکنید خواهران و برادران، بگردید خوبی ها رو در افراد، حتی در دشمنانتون خوبی ها رو پیدا کنید، به اونها مرحبا بگید، بگید ای کاش که این کار خوب رو بیشتر انجام میدادید. این طور هست که میبینید دیگران رو هم ترغیب میکنید به کار خوب بیشتر کردن. خب پیامبران همینطوری عمل میکردن دیگه. چرا ما فقط عیوب رو در دیگران میبینیم؟ خوبی ها رو ببینیم، اونها رو در چشمشون برجسته کنیم. یکی دوتا اندرز دیگه از امیرالمومنین میگم، عرایزم رو خاتمه میدم. این یکی دیگه به درد ماهایی میخوره که خب تا حدودی در عالم سیاست هم دخالت میکنیم و وارد هستیم. این البته فقط در عالم سیاست نیست، در عالم تجارت هم هست، در زندگی خانواده هم مصداق داره. این توصیه رو امیرالمؤمنین به فرزند دلبندش امام حسن کرده. این وصیت امام علی به ماها هم که فرزندان سببی او هستیم هست. امام علی وصیت فرمود هیچگاه مگذار که دشمنت بر تو چیره شود. یه بار دیگه بگم، هیچگاه مگذار که دشمنت بر تو چیره شود. خب یه معنای سادش اینه که در میدان کارزار انقدر تجهیزات نظامی با خودت داشته باش که دشمنت نتونه تو بر تو غلبه کنه. امام علی یک حرف عمیق‌تری اینجا میزنه که مایلم قدری دربارش توضیح بدم. ببینید معنای این گفته ای امام علی این هست، وقتی که میگه هیچگاه نگذارید که دشمنانتون بر شما غلبه کنن، معنیش این هست که هیچگاه خودتون رو مخلق به اخلاق دشمنتون نکنید، هیچگاه از رفتار و هنجارهای دشمنتون پیروی نکنید، که اگر همون کاری رو کردید که دشمنتون انجام میده، دشمن بر شما پیروز شده، هرچند که در میدان کارزار شما او رو شکستش بدید. یعنی اگر دشمن شما حیله‌گر هست، دروغگو هست، نیرنگ باز هست، اگر شما هم همون کار رو کردید، دشمن بر شما غلبه کرده، او منطق خودش، اخلاق و سیرت خودش رو بر شما تحمیل کرده، موفق شده که از شما هم یک فوتوکپی بساده مثل خودش. ما در زندگی شخص امام علی میبینیم که او از چنین بوته آزمایشی سرفراز بیرون آمد. در دوران حکومت 5 سالش امام علی یک کسی، یک روباه مکاری رو در مقابل خودش داشت به نام معاویه، دیگه داستانش همه میدونید. معاویه ماکیاولی دنیای اسلام بود، یک کسی که فکر میکرد در شطرنج سیاست همه رو مات میکنه، خودش رو خیلی زیرک میدانست، یا به قول امروزی ترها very clever. یک عده ای از هواخواهان امام علی می آمدن پیش اون بزرگوار و می گفتن که یا علی، تو خیلی آدم ساده لوحی هستی، به درد عالم سیاست نمی خوری، تو باید راه و رسم سیاست وردی رو از این معاویه ملعون یاد بگیری که چطوری مخالفینش رو مات می کنه در شطرنج سیاست. پاسخی که امیرالمومنین به این هواخواهان کوته فکر داشته از قضا در نهج البلاغه آمده. خوب به این پاسخ امیرالمومنین توجه کنید، این خطاب به همون هواخواهان جاهل خودش میگه: به خدا قسم معاویه از من زیرکتر نیست، اما او خیانت میورزد و فجور میکند، و اگر من خیانت ورزی را خوشایند نمیداشتم، از زیرکترین مردم بودم. میگه آقا دروغ، خیانت، جنایت، کلاهبرداری، اینها رذیلت هستن، زیرکی که نمیشه اسم اینها رو گذاشت. خب اگر من هم بخوام مثل معاویه رفتار کنم، اگر من هم بخوام با هنجارهای او سیاست ورزی کنم، حکومت کنم، خب چه فرقی هست بین من و معاویه؟ اون موقع دعوای من و معاویه دعوای بر سر قدرت سیاسی هست، نه بر سر عدالت، نه بر سر حقوق مردم. در همین زمینه امیرالمومنین یک حکمتی داره در نهج البلاغه که باید برای سیاست ورزان مسلمان فصل الخطاب باشه، دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. امام فرمود: ما ظفر من ظفر الاسم به الغالب و به شر مغلوب. کسی که با گناه بر دیگری چیره گردید پیروز نشده است، کسی که به وسیله شر غالب شود مغلوب است. کسی که به وسیله شر غالب بشه مغلوبه. یعنی چی؟ پیروزی چیز خوبیه، اما نه با هر وسیله، نه به هر شکلی. باید بین هدف و وسیله یک تناسبی باشه، سنخیتی باشه. از راه باطل هیچگاه شما به حق نخواهید رسید. دروغ میگن اونهایی که از راه باطل در عالم سیاست میخوان حکومت عدل برپا کنن، اونهایی که با دروغ، با تقلب، با خیانت، با جنایت میخوان حکومت عدالت برقرار کنن، این دروغ. شما با طریق باطل هیچگاه به مقصد حق نخواهید رسید. و اما یک بیان دیگری از امیرالمومنین که او هم به درد مجلس امشب میخوره. امشب شب عفو و بخشش هم هست، در ضمن شبی هست که از ما مسلمان ها خواسته شده به درگاه خداوند بریم توبه کنیم که او ما رو ببخشه، اما یه پسوند هم داره که ما معمولا نمیشنویم. اون پسوند میدونین چیه؟ اگر میخواهید خداوند عیوب شما، لغزش های شما، کاستی های شما رو ببخشه، شما هم از کاستی های دیگران به دیده عفو و بخشش باید در بگذارید. نمیشه آدمی خودش اهل بخشش و عفو نباشه اما از خداوند بخواد که او رو ببخشه. این یک وصله لایتچسبکه. حالا این حد گفته امیرالمومنین یک پایه قرآنی داره که اول اون پایه قرآنیشو میگم در مورد عفو و بخشش و بعد اون کلام زیبای امیرالمومنین در نهج البلاغه. در سوره مبارکه فصلت آیه 34 آمده: ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نیکی و بدی با هم برابر نیستند، همواره به شیوه‌ای که بهتر است جواب بده. در آن صورت خواهی دید که بین تو و دشمن تو دوستی برقرار خواهد شد. هیچگاه پاسخ بدی رو با بدی ندید، همواره پاسخ بدی رو با خوبی بدید. خب به رفتار خودمون نگاه کنیم، میتونیم اسم خودمون رو مسلمان بذاریم؟ میتونیم بگیم ما پیرو به قرآن هستیم؟ خب قرآن بفرما، این بیان قرآنی هست. ببینید چرا قرآن میگه بدی رو با بدی پاسخ نده؟ خیلی دلیل منطقی داره. ببینید وقتی که شما بدی رو با بدی پاسخ میدید، فقط بر حجم بدی در جامعه اضافه میکنید. من یه بدی در حق شما میکنم، شما بدی منو پاسخ میدید. حالا من میخوام مقابله بمیز کنم، یه بدی بزرگتر در حد شما میکنم، شما هم حالا یه بدی بزرگتر در حق من میکنید. در اندک زمانی میبینیم مواجه هستیم با یه کوهی از بدی، درست مثل حالتی که در یک مجلسی که جمعیت زیاده، دیدین همه وقتی که با هم حرف میزنن، خب همه حرف میزنن، من با شما صحبت میکنم، شما صدای منو نمیشنوید، من باید صدامو ببرم بالا. بغل دستیای ما هم حالا مجبورن صداشونو ببرن بالا. در اندک زمانی میبینید همه دارن فریاد میزنن. به خاطر همین هم است که خداوند میفرماد وقتی که شما بدی رو با بدی پاسخ بدید، فقط گره رو کوتر میکنید. ممکنه دلتون خونک بشه. به قول ما شیرازی ها، نمیدونم شهرهای دیگه می ضرب المثل دارن یا نه، میگن آره دلم خنک شد که مثلا انتقام گرفتم. دلت خنک شد اما گرهی هم باز شد، آب به مسیر اولیش هم برگشت، سودی آیر تو هم شد. این پایه قرآنی عفو و بخشش هست. ببخشید، بدیهای دیگران رو با خوبی جبران کنید. حالا این وصیتی است که امام علی به امام حسن کرده، وصیتی است که به پسرش کرده. این وصیت به من و شما هم هست. حالا امام علی میخواد یک مصادیقی از این فرمان قرآنی رو به ما بگه که ما چطوری میتونیم بدی رو با خوبی پاسخ بدیم. خوب گوش هامونو باز کنیم و بشنویم این کلام بلیغ امیرالمومنین رو. چون برادرت از تو ببرد، خود را به پیوند با او وادار. زود قهر نکنیم، آقا فلانی به ما دیگه زنگ نمیزنه، ما به زنگ نمیزنیم. چون برادرت از تو ببرد، خود را به پیوند با او وادار. و چون روی برگرداند، مهربانی پیشار. و چون بخل ورزد، از بخشش دریغ مدار. و هنگام دوری کردنش نزدیک شو، و به وقت سخت گیریش نرمی کن، و به هنگام گناهش عذر بخواه. او گناه کرده، تو عذر بخواه. چنان که گویی تو بنده اویی، و چونان که او تو را نعمت داده. خواهران و برادران شیعه، این امام شماست، این میزانی است که من شیعه باید با اون رفتار خودم رو موزون کنم. من فقط وقتی حق دارم که بگم شیعه علی ابن ابی طالب هستم که حداقل دو مای بست سعی خودم رو بکنم در زندگی، حداقل یک اقلی هم که شده اینطوری رفتار کنم. وقت تنگ هست و میدونم موقع تلاوت دعای زیبای جوشن هست با یک اندرز حکیمانه دیگه از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام عرایزم رو خاتمه میدم. این اندرز امیرالمومنین هم در رابطه با یک خصیصه منفی، a negative personality trait، که همه ما من جمله خود و بنده شدیداً ازش رنج میبرم، و اون خصیصه منفی به تعبیر انگلیسی زبانها میشه procrastination. یعنی چی؟ من دیدم شما هم سرس رو تکون داریم، مثل که شما هم به درد من مبتلا هستی. procrastination یعنی چی؟ آره، تأخیر کردن. آقا حالا امروز وقتش نیست، فردا. آقا فردا میکنم. پشت گوش انداختن به قول ما ایرانی ها. حالا امام علی میخواد توصیه کنه، توضیح بده که چرا این خصیصه منفی بدی هم هست. ببینید، ما بسیاری اوقات هست که با یک فرصت نیکو و مغتنمی مواجه میشیم، حالا چه در زمینه شغلی، خانوادگی، ازدواج، تحصیل، در زمینه معنویات، یه فرصت نیکویی برای ما خودشو جلوگری میکنه و ما قلبمون هم گواهی میده که کار درستی باید انجامش بدیم، عقلمون هم تأیید میکنه، اما تعلل میکنیم، به فردا موکول میکنیم و غالبا این فرصت از ما فوت میشه، اون فرصت آف اپورتونیتی رو از دست میدیم. حالا امام علی نسبت به این فرصت سوزی ها هشدار میده. خوب بشنویم از امیرالمومنین. امام فرمود باقی مانده عمر خود را دریاب. چند سالش رفته، چند سالش دیگه مونده. باقی مانده عمر خود را دریاب و فردا فردا مگو، که هر کس از پیشینیان هلاک شد از آرزو بردن و فردا فردا کردن بود. بحث از هلاکت معنوی هستا، میگه هر کس که هلاک شد از همین فردا فردا کردن هاست. مولانا هم همین گفته امیرالمومنین رو در قالب شعر گفته، هین مگو فردا که فرداها گذشت. دیروز هم به نوبه خودش فردایی بوده، اما امروز میگیم دیگه دیروز. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. زندگی مثل زراعت میمونه، هر چیز باید در زمان خودش انجام بشه. در زراعت یک موقع خاص باید تخم بکارید، آب بدید، هرس کنید. شما اگر تخم رو، بذر رو دیر بکارید، خب میوه‌ای، درختی حاصل نمیشه. اگر تعلل کنید، اگر پروکراستینیت کنید، فرصت سوخته میشه. قهران و برادران، گاهی اوقات ما انقدر این دست و اون دست میکنیم که اصلا نسبت به اون کار دل سرد میشیم، اصلا یادمون میره که میخواستیم چی کار کنیم، اصلا دیگه شور و حال اولیه رو برای اون کار نداریم، رغبت چندان دیگه به اون کار نداریم، و به خاطر این تعلل و پروکراستینیت کردن در اون خیر برای همیشه به روی ما بسته میشه. چقدر ما دوستی ها رو که همینطوری از دست دادیم، چقدر فرصت های نیک در زندگی همینطور از دست دادیم، و بدتر میدونین چیه؟ تأسف بارتر میدونین چیه؟ بعضی اوقات ما در انجام یک کار خیر به قدری تعلل میکنیم که حالا بعدن حتی اگر تمایل قلبی هم داشته باشیم که انجامش بدیم، دیگه اندام و جوارح به فرمان ما نیست، دیگه قدرت انجام دادنش رو نداریم. یه وقتی میخواستیم به فلان بنیاد خیریه کمک کنیم، میخواستیم به فلان پرورشگاه کمک کنیم، میخواستیم اون دوستی که از ما بریده، میخواستیم بریم و اصلاح کنیم در دوستی، همسر اون دلخوری از ما داشته، ما اینقدر مغرور هستیم که نمیتونیم بگیم I apologize، I am at fault. حالا فردا بهش میگم. از کجا میدونی فردایی باشه؟ از کجا میدونی که فردا این زبان به اختیار تو باشه؟ یه روزی دلمون میخواسته از فلان نیازمند دستگیری کنیم، یه حقیقتی رو میدونستیم، اما به خاطر طمعکاریمون، به خاطر ترسو بودنمون، حقیقت رو کتمان میکردیم، به زبان نمی آوردیم. حالا رو تخت بیمارستان افتادیم، میخوایم حقیقت رو بگیم، میخوایم بگیم عذر میخوام، میخوایم به همسرمون بگیم به قول این روزی ترها I love you. این زبان دیگه به اختیار ما نیست، هرچه تلاش میکنیم این زبان دیگه نمیچرخه. میخوایم چک بنویسیم به فلان بنیاد خیریه کن، حساب بانکی هم پره ها، حساب بانکی هم پره، میخوایم چک بنویسیم، دیگه دست به فرمان ما نیست که بنویسه. در ادبیات دینی ما به این لحظه میدونید میگن چی؟ این لحظه، میدونید به چنین لحظه‌ای که آدم میخواد کار خیر انجام بده اندام و جواره به فرمانش نیست، میدونید نگه چی؟ جهنم. جهنم هل. همون لحظه‌ای که شما حقیقت رو دیدید میخواید بیانش کنید، دیگه زب is too late. اون آتشی که در وجودتون از خسران، از زیانکاری برپا میشه، از تأسف، از حسرت، Why did I procrastinate؟ اون آتش حسرت همون چیزیست که در الهیات ما مسلمان ها میگن چی؟ جهنم. در اون لحظه جهنم در وجود من قائم شده، دیگه نیازی نیست که حالا حتما بمیرم برزخی باشه و چند میلیارد سال بعد، آقا همون لحظه جهنم هست. لذا خواهران و برادران تعلل نکنیم، کار خیر رو به فردا موکول نکنیم. اون کار خیر هر چه میخواهد باشه. استدعای برادر کوچکتون از شما این هست، اگر از دوستی بریدید فردا صبح تلفن بزنید اصلاح کنید. اگر از همسرتون دلخوری دارید، حالا تقصیر از هر که میخواد باشه، به امر مولا تأثیر کنید، شما قدم اول رو در اصلاح بردارید. عرایز خودم رو با این اندرز حکیمانه از امیر المؤمنین خاتمه میدم، انشاءالله همگی به خاطر بسپارید. بندگان خدا همکنون کار کنید که زبانهای گشاده و تنهای درست و اندامهای فرمان بردار و مجال فراخ و فرصت بسیار داری تا اجل نیامده و مرگ در نرسیده است. خداوند بزرگ رو میخوانیم در این شب عزیز، در این شب معنوی که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما باز کنه، به ما توفیق زیستن بنابر فرموده های قرآن کریم رو عنایت بفرماید، به ما توفیق نشستن در زیر نور اولیاء راستین خودش رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.